أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرواح الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله گناهانی که متاسفانه برای برخی از افراد محل ابتلاء زیاد هست، معصیت حقوق والدین، اذیت کردن و بدرفتاری با پدر یا مادر و ترک احسان واجب به آنهاست. البته این مسئله نیاز به شکافتن و بحث نسبتاً طولانی داره. من خیلی فشرده عرض میکنم و تفصیلش انشاءالله در یه موقعیت دیگری انجام بشه. یه وظیفه‌ای فرزند داره، چه پسر چه دختر، نسبت به والدینشون از جهت امر معاش و معیشت خود و اون پدر و مادر. یه وظیفه هم دارد در برابر امر و نهی که اونها میکنند. یه نکته دیگری هم هست تحت عنوان مصاحبت به معروف با پدر و مادر. این نکته سوم را اول عرض کنم. پدر یا مادر، جوان باشند یا پیر، بیمار باشند یا سالم، پرتوقع باشند یا فرد کم توقع باشند، ظالم باشند به فرزند یا نباشند، حقوق واجب فرزند رو مراعات کنند یا نکنند، در تمام احوال وظیفه فرزند مصاحبت به معروف با اونهاست. یعنی باید یک کسی که از بیرون نگاه میکنه بگه که فرزند نسبت به پدر و مادر تو تمام این موارد خوب ده. این فرزند داره خوب رفتار میکنه، نه اینکه حق مادرشو داره میذاره کف دستش، نه حق باباشو داره میذاره کف دستش، اینجور نه. بگن منهای رفتار پدر و مادر فرزند داره خوب رفتار میکنه. حتی تو به همین مناسبت برخی فقها فرمودن در امر به معروف و نهی از منکر اگر پدر یا مادر دارن خلاف وظیفه الزامشون عمل میکنن و فرزند میخواد به اونها امر به معروف کنه یا میخواد نهی از منکر بکنه، نسبت به پدر و مادر حتی جایز نیست یا احتیاط واجب کردن که صداشو ببره بالا یا تند حرف بزنه تا چه برسه به کارهای دیگه. چرا؟ چون با مصاحبت به معروف با پدر و مادر سازگار نیست. پس این نکته رو باید بدانند فرزندان. تا وقتی هم زنده هستند اینجوریه. حتی تو روایت داره و ان ضرباک فقل غفر الله لکما، حتی اگه پدر و مادر تو رو کتک زدند، اگر این چنینه در واکنش نسبت به اونها تو طلب مغفرت کن برای اونها از درگاه خدا. پس این داستان باید توجه کنیم که دائما برقرار از این طرف. بله ما حقوق ولد هم داریم غیر از حقوق والدین، از گناهانیست که بعدن میاد خواهیم گفت که پدر و مادر باید حقوق فرزند رو مراعات کنن، اون حقوق الزامی شاید زیر پا بگذارند، معصیت میکنن. اما اینجوری نیست که ما بگیم که فإن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اگر پدر و مادر بد رفتار کردن فرزند هم میتونه بد رفتار بکنه. نه، اینجوری نیست. فرزند تو فرضی که بد رفتاری هم میکند پدر و مادر، باز باید خوش رفتاری کنه. من این روایت رو بخونم و بعد بحث رو که نیمه کار است همینجا نگه دارم، فرد شب اگر حیات و توفیق بود عرض بکنم. ما در روایت داریم من نظر الى والدیه، این به این روایت برخی فقها ها فتوا هم دارن، به مضمونش همه قریبه به مضمونش همه فتوا دارن. من نظر الى والدیه نظر ماقتن و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. اگر کسی در واکنش به پدر یا مادرش، در حالی که اونا دارن به ظلم میکنند، در واکنش به اونها فقط نگاه خشمگینانه کند و هیچ حرکت دیگری نکنه، نه سخنی بگه نه رفتار خشونت‌آمیزی از خودش بروز بده، فقط یه نگاه تندی به پدرش بکنه، این در حالی که پدرش داره بهش به صورت جدی ظلم میکنه، اگر این چنین باشد خدا از این فرزند لم یقبل الله له صلاتن، هیچ نمازی رو نمیپذیره. والدین اینجوریه. پس وضعیت رفتار پدر و مادر، حتی اون وقتی که شما مثلا ازدواج کردید، مادر شما با خانم شما که عروسش بشه جدن بد تا میکنه، واقعا بعضی مادر شوهرها خیلی بد عمل میکنن با عروس ها، بی تعارف. ولی در چنین فرضی شما حق ندارید به مادر تندی کنید، توجه کنید. و ما تو علائم آخر الزمان، یکی از علائمی که یعنی بعد یه روایتی است در عدد 15 خصال صدوق آمده، در اونجا داریم که 15 علامت برای آخر الزمان شمردن، یکیش اینه که فرزند که پسر به خاطر همسرش به مادرش ظلم میکنه، درسته؟ عکسش هم جایز نیست، نه این که فکر کنید از اون در حالی که اینجوریه پس حالا سر دشنه رو باید سمت زنش در برگردونه، این هم جایز نیست. ولی خلاصه خیلی وقتا باید اینجا ضربگیر باشه این داماد، از این ور بخوره از اون ور نزنه، درسته؟ فقط از این طرف بگیره و مقاومت کنه. این جزء موارد بسیار جدی و محل ابتلاعه. نمونه های زیادی داره این مسئله، بماند برای بعد. پس این گناه رو ما فقط بخشش رو توضیح دادیم. در ارتباط با والدین اینو من میگم که معلومشه بخشش رو گفتیم. یکی حقوق مربوط به معیشت خود اونهاست، فرزند نسبت به تأمین اون معیشت چه وظیفه‌ای دارد نگفتیم امشب. نسبت به امر و نهیی که میکنند پدر و مادر فرزند را امشب چیزی عرض نکردیم. اما گفتیم یک داستانی وجود دارد به نام مصاحبت به معروف، از آیه قرآن هم گرفته شده، و صاحب هما فی الدنیا معروفن، با پدر و مادر مصاحبت معروف داشته باش. این تازه در جایی است که و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. یعنی حتی پدر و مادر دارن تلاش میکنن، امر میکنن که تو معصیت خدا انجام بده، تو اون فرضم حق نداری جوش بیاری، اطاعتشون نکن. اما با صاحب هما فی دنیا معروفن، تا وقتی تو دنیا هستی و هستند تو باید مصاحبت معروف داشته باشی. من این تیکشو گفتم، اون دو قسمت دیگهش هنوز عرض من دربارش مطلب چیزی درباره مطلب ناظر نبود عرض بنده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. اللهم اني اجد سبل المطالب اليك مشرعه ومناهل الرجاء اليك مترعه والاستعانه بفضلك لمن املك مباحه وابواب الدعاء اليك للصارخين مفتوحه. خدایا من میابم که راههای درخواست از تو یاد راه های طلب تو مشرع است. مشرع یعنی جاده باز و آشکار. این چنین نیست که راه به سوی خدا یه راه ویژه خاص عجیبی که فقط بعضی ها خبر دارن، فقط یه عده‌ای مطلع میشن. نه، اینجوری نیست. شارع عرب به خیابان‌های اصلی و وسیع میگه، توجه کنی، چون جاده ایست که کاملا باز، همه میبینن، کور راه نیست. خدایا راه های درخواست از تو یا راه های طلب تو، این راه ها بازه و آشکار کاملا و مناهل رجاء الیک مترعه. مناهل جمع منحله، به معنی سرچشمه است. سرچشمه های امید از تو، این سرچشمه ها مترع است، یعنی بسیار پر آب و جوشان. به چه معناست؟ یعنی اینکه اگه کسی امید به خدا میخواد ببنده، اینجوری نیست که چیز خیلی کمی، یه قدر مشخصی، یه حد محدودی رو فقط میتونه طلب کنه. خیر، یه شب دیگه گفتیم دو چیز رو شما از خدا نباید بخواید: بحث شریک خدا شدن، ربوبیت، و یه چیز دیگه گفته من بندگان برگزیده خودم رو در نبوت و در امامت عددشون رو تغییر نمیدم. درست. اگر کسی اونجا رو طلب بکنه، حتی دعا بکنه، داره معصیت میکنه، چون با اراده حتمی و قطعی خدا میخواد یه جور معارضه بکنه. همه بندگان باید سر زیر بار انتخاب خدا و استفاء خدا ببرند، بپذیرند که خدا یه عده‌ای رو برگزیده، یه عده‌ای رو انتخاب کرده، بقیه رو هم گفته باید زیر دست اینا باشید. و بشر از بزرگترین امتحاناتش همینه که سر ببرد زیر بار یه سردوگوش مثل خودش، توجه کنید، که نگاهش میکنه مثل خودشه، حتی ممکنه خیلی هم ضعیف باشه. موسی بن جعفر سلام الله علیه از نظر جسمی یه جوری بود که باد یه خود شدید که میامد هزار کنترلش برای اینکه نیفته سخت بود، اینقدر ضعیف بود از جهت جسمی. درست همه ائمه مثل امیرالمومنین نبودن، خیلی محکم و عرضم به حضورتون که دارایی استخونمندی قوی باشن. موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجوری بود، باید عالم سر ببره زیر بار همین آقا. درست این اینجوریه. امروز همه باید سر ببرن زیر بار اون آقایی که نمیبیننش، یا معصیت مانع دیدار میشود یا حکمت دیگری است که نباید او رو ببینند، یا میبینند و حکمت بر این است که او رو نشناسند، ولی باید سر زیر بار او ببرند. طمع مقام اون بزرگوار، شراکت با اون عزت تو اون رتبه از مواردی است که خدا، خلاصه به تعبیر ما همینجوری، خدا ناموسی برخورد میکنه اینجا، شوخی هم با کسی نمیکنه. درسته این شریک خدا شدن و درخواست نبوت و امامت رو بذاریم کنار، اگر این چنینه شما از اولین و آخرین هرچی که بخواید خدا امید بهش میتواند، شما میتوانید داشته باشید. خب بل استعانت به فضل کلمن ام ملک مباحه. خدایا من اینو میدونم که اگه کسی کمک بخواد از فضل تو، هر کی میخواد باشه، امید بخواد داشته، این کمک خواهی از درگاه تو مجانیه، مجانی، رایگان رایگان. ولی اینجوری نیست که باید یه هزینه پرداخت بکنه. شما پس ممکنه بگید پس چرا ما دعا کنیم؟ دعای ما هزینش نیست، دعای ما بهانشه فقط. ولی اگه بخواد دعا میشه، این دعاهای ما یه پول نمیارزه، هیچی. ولی اصلا اون همون دم در رد میکنن میره، همون دم در. ما همینجوری کارامون یه جور، بخوایم مثال بزنیم، دیدین گاهی این نوه ها میان میشینه کنار پدر بزرگا یا مادر بزرگا یه نقاشی میکنن، بعد میگه مثلا با بزرگ این عکس تو من کشیدم، نگاه میکنی هیچیش خدا وکیلی شبیه شما نیست. درسته چشش تو ابرو کشته نیدوی شما. اصلا اگه یه خود فهموش و ارداش، ولی این به عنوان جسارت محسوب میشود. یعنی یه پسر 17 سالی، دختری 17 سالی داشتوشیم یه همچین عکس رو شما بکشه به شما بده، شما گله من میشه از این چیه کشیدی؟ کارای ما در قیاس با اولیاء خدا چشش تو ابروه. نمازهای ما، دعاهای ما، زیارتهای ما، ولی گریه های ما، توسلات ما، اصلا ما کجا هستیم، اونا کجا. ولی اینجوریه که هر کی بیا چشش تو ابرو کنه تو اینجا، ولی یه جور میخرند او رو. روزه در حقیقت مجانیه، بهانه‌ش هم اینه، ولی اصلش از اونجا، از یه جه دیگه داره آغاز میشه. درست شد؟ اینو اگه ما بدونیم، وقت نمیگیم که من یه مدتیه دارم دعا میکنم و چی شد؟ تو هیچی کاریکاتو داشتی میکشی، چیز خاصی نبوده. ولی استعانت به فضل کلمن ام ملک مباحه و ابواب دعا الیک للصارخین مفتوح. درهای دعا برای اونایی که در درگاه تو فریاد میزنند باز میشه. دعا مراتب داره، عشق مراتب داره، تضرع در یک درجه نیست. گاهی همینجوری دعا میکنه، گاهی یه قطره اشکی هم اطراف دیدگان او رو تر میکنه، گاهی این قطره اشک سرازیرم میشه، گاهی همراه با یه صدایی هم میشه، گاهی دیگه کم کم به حد بلند گریه کردن میرسه، به حد فریاد کشیدن. و البته فریاد هم از یه رتبه ای داره تا به جایی که امیرالمومنین علیه السلام گاهی داشت که فریاد که میزد، در اون فریاد حضرت بیهوش میشد. توی مناجات های امیرالمومنین علیه السلام نقل شده وقتی میرسه به رتبه داد و فریاد کردن، به اونجا که میرسه یه درهای خدای متعال اراده کرده که اون درها با داد و فریاد فقط باز بشه. و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحه و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوفین به مرصد اغاثه به مانند شالا برای فرداشه. خب الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اگر ما بدانیم که خدای متعال به همین ماها، یعنی من و شما، خانمایی که الان عرض بنده رو میشنون، به ما به خاطر شخص پیغمبر، نه کسی دیگر، حتی نه به خاطر امیرالمومنین، نه به خاطر فاطمه زهرا، نه به خاطر امام زمان، به خاطر شخص پیغمبر به من و شما چه عنایاتی کرده، ما وضعیت قلبیمون نسبت به اون حضرت متفاوت میشه. این معناش نیست که ما سر سفره فاطمه زهرا نیستیم، ما مورد عنایت امیرالمومنین نیستیم، نه. این معناش اینه که بعضی از عنایات رو خدا به من و شما کرده و داره میکنه فقط و فقط به خاطر کی؟ به خاطر شخص پیغمبر خدا و السلام. من یه مختصری عرض کنم بعد عرضم رو تمام کنم. در امتهای گذشته تکالیفی بوده، این تکالیف تو هر جایی که خدا قرار داده برای چیه؟ برای اینکه بندگان با انجام این تکالیف برسند به مقاماتی که اگر برسند به اونجا میفهمند که هر هزینه‌ای قبلا کردن، این هزینه اصلا ارزشش رو نداشته. یعنی بیش از اینا هم اگه زحمت میکشتن، باز چیه؟ اونی که به اونا دادن باز ارزشمندتر از اینه. ولی تو قیامت انشالله میرسید به اینجا بی بابت یه بلای از بلایایی که به شما رسیده و تحمل کردید به خاطر خدا، بابت اون بلا وقتی به شما یه اجری میدن، شما نگاه به این میکنید، آرزو میکنید، همین شما آرزو میکنید که ای کاش تو دنیا بند شما رو با اره میکردن از سختی. و باز از این موارد به شما داده میشه. توجه کردی؟ حالا یه چهار رکعت نماز میخونی، نمیدونم روزه میگیری، اینا اصلا شوخیه. بله، یه بهانه است، یه بهانه است. در امم گذشته تکالیفی بود که این تکالیف در قیاس با این امت خیلی سخت بود. از جمله اونها این بود که در شبانه روز 50 نماز واجب بود بر امت بنی اسرائیل، تو این امت خدا کرده 5 فقط و فقط به خاطر پیغمبر، فقط و فقط. توجه کنید تو اون امت ها نماز در وقت، فقط من نمازشو میگم، روزش بماند، توبهش بماند، خیلی نه از یه گفتگوی داره امیرالمومنین علیه السلام با یه عالم یهودی توی احتجاج مرحوم تبریزی هست که با حضرت یه مناظره میکنه، خیلی هم طولانیه. حضرت تو اون مناظره که در دفاع از پیغمبر خداست و در تجلیل از پیغمبر خداست، حضرت این رو بیان میکنه که در امت شما 50 نماز واجب بود، خدا به خاطر پیغمبر و اینکه در معراج دعا کرد ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خدایت بر امم گذشته تکالیف اصر داشتی، یعنی تکالیفی که خیلی سخت و شاق بود، این تکالیف رو بر امت من قرار نده، و خدا اجابت فرمود اون دعا رو، لذا 5 نماز شد. از اون طرف بله گفتن خب نماز 10 شده ثواب این امت کم میشه، گفتن خب من جا عمل حسنت فلهو 10 امثال. نمازها تو امم گذشته فقط تو معبدشون جایز بود، تو خونهشون نمیتونستن بخونن. نمازها نیمه شب وسط کار، وسط گرفتاری باید میرفتن نماز بخونن، اونم 50 نماز. شما اون نمازتون معمولا تو اوقات استراحته، هر جام بخونید خوندی، درسته؟ و و خیلی چیزایی. ما باید توجه کنیم اهل بیت علیهم السلام هر وقت میخواستن خودشون رو معرفی کنند میگفتن ما بچه های این آقای، وابسته به این آقای. والحمدلله الذی، تو دعاهای ما هست این دعا، دعای صبحگاهان و شامگاهانه که خدا را حمد میکنی بابت نعمتهایی، از جمله این نعمت الحمدلله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. در خانه رو در زدند، حضرت در حالت بیهوشیه، بیبی فاطمه زهرا رفت پشت در، که هستی؟ گفت میخوام وارد شم به عیادت پیغمبر خدا. فرمود پدرم حال ملاقات نداره، برگرد. بار دوم رد کرد، بار سوم که در زد پیغمبر خدا به هوش آمد، فرمود دخترم باز کن، این کسیست که برای ورود به هیچ خانه اجازه نمیگیره، فقط این خانه توست که میخواد بی اجازه وارد. حضرت در رو باز، آمد ملک الموت، عرضه داشت یا رسول الله به من دستور داده شده که هر وقت شما اذن بدهید من مشغول بشوم. حضرت فرمود من منتظر برادرم جبرئیلم. راوی روایت امیرالمؤمنین میفرماید من حضور جبرئیل رو احساس کردم. جبرئیل که آمد پیغمبر خدا ابتدا گلایه کرد از او، فرمود جبرئیل این زمانی نبود که تو مرا تنها بگذاری، زمان قبضه. عرضه داشت رسول الله مشغول آذین بندی عالم بالا بودیم برای تشریف فرماییش، ملائکه آسمان منتظر قدوم شما هستند. یا رسول الله خدای متعال سلام میرساند و میفرماید ولسوف یعطیک ربک فتر و اونقدر به شما عطا خواهیم کرد، عطا خواهیم کرد تا شما راضی شوید. پیغمبر خدا وقتی شنید این اجازه وسیع برای شفاعت امت را، اینجا بود که حضرت آماده ارتحال از این عالم به عالم باقی شد. حسنین علیه السلام از راه رسیدند، وقتی جد خودشون رو در حال احتضار یافتن آمدن خودشون رو بر روی سینه اون حضرت انداختن، پیغمبر خدا اونها رو در آغوش گرفت. امیر المؤمنین علیه السلام آمد، سینه محتضر رو باید سبک کرد. امیر المؤمنین این بچه ها رو میخواد برداره، اما پیغمبر خدا فرمود علی جان بگذار اونها بر روی سینه من باقی باشند، من اونها را بمویم، اونها بوی مرا استشمام کنند. یا رسول الله، من نمیدانم زینب شاید همین صحنه را ملاحظه کرده بود. زینب اون زمان 3-4 ساله بود، دیز برادرش روی سینه جدش قرار داد. کربلا هم آمد صدا زد، یومن علی صدر المصطفى و یومن علی وجهه.